ما هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. اینک تلفیقی از رادیو و کتاب رو تقدیم شما میکنیم، رادیو کتاب. رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل چهارم.
یک اثر شنیدنی در نظر گرفته ایم که داستان بلندی است به نام زندانی قفقازی، نوشته لئون تولستوی، نویسنده نام‌آور روسی، با ترجمه علی آذرمنگ. شب نشست و به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد فکر کرد. ستارگان پیدا شده بودند، اما هنوز ماه در نیامده بود. موقع طلوع آفتاب بود. آرامش بی اندازه‌ای بر دشت حاکم بود. ژلین غرق در این اندیشه که دینا ترسوتر از آن است که بتواند کمکی به او بکند، چرتش برد. در خواب دید که خیلی سال از پایان این جنگ بین روس‌ها و قزاق‌ها گذشته. خیلی خوب نمیفهمید. شاید حتی هیچگاه جنگی بین این دو کشور رخ نداده بود. ژلین با خوشحالی راه سرزمین‌های شرق دور را جویا می‌شد و دوست بازرگانش او را همراهی می‌کرد و شروع به تدارک سفری طولانی کرده بود. ژلین خانه را به همسر خودش سپرد، بار سفر را بست و با کارگر مزدبگیرش به راه افتاد. آنها به شهر رفتند. 500 ورست راه پیمودند. پس از 14 هفته به چین رسیدند. همه چیز به همان صورت بود که بازرگانان گفته بودند. آنها همه در استپ کنار رود در چادرهای نمدین زندگی می کردند. خودشان نه شخ می زدند و نه نان می پختند. اما اسبها و احشامشان به صورت گله های بزرگ در کوهپایه ها به چرا مشغول بودند. روزی دو بار مادیان ها را نزد کره هایشان که پشت چادرها بسته شده بودند می بردند تا بدوشند و از آن کره و پنیر و ماست درست کنند. زنان مشک‌های شیر را می‌زدند و کره می‌گرفتند و مردان گوسفندها را قصابی می‌کردند. گوشت گوسفند می‌خوردند و نی می‌زدند. همه آنها مؤدب و شاد بودند و تمامی تابستان را به شادی می‌گذراندند. مردمی بسیار گرم و صمیمی که هیچ زبان روسی نمی دانستند، اما برخوردی دوستانه داشتند. آنها به محض دیدن ژلین از چادرهایشان بیرون آمدند و دور مهمان جمع شدند. مترجمی پیدا کردند و ژلین به آنها فهماند که برای خریداری زمین آمده است. چینی ها خیلی خوشحال شدند و ژلین را به یکی از چادرهای خود دعوت کردند. ژلین را روی فرشی نشاندند و بالش‌هایی بر زیر پایش گذاشتند. دایره وار اطرافش نشستند و با چای و پنیر از او پذیرایی کردند. گوسفندی کشتند و گوشتش را برای ژلین آوردند. ژلین هدیه‌هایش را از داخل کالسکه آورد و شروع به تقسیم آنها میان ترکمن‌های چینی کرد. وقتی که از توزیع هدایا میان آنان فراغت یافت، چای را تقسیم و شروع به گفتگو با یکدیگر کردند و آنگاه از مترجم خواستند که سخنانشان را ترجمه کنند. بعد از این ناگهان مردی وارد چادر شد که پوست روباه بر سر داشت و سبز رو بود. ژلین در خواب چهره ارباب تاتار خود را شناخت. همه چیز به یک بار تغییر کرد و دهاتی‌های چینی صورت‌های تاتاری خود را در خواب نمایان کردند. ژلین با شتاب از جا برخاست و شروع به دویدن کرد. هرچه می دوید نمی توانست از چادر تاتارها بیرون برود. تیرک چوبی وسط چادر را می دید که از بالا به درون می آید و نزدیک است که او را بکشد. سقف چادر همچون آسمان تاریک شب بدون هیچ روزنی تمام راه‌های فرار را بسته بود. ناگهان احساس کرد سیلابی از گل بر سرش می ریزد. سر بلند کرد و دید تیری بلند از لبه سیاه چال جلو می آید. سر تیر جلوتر آمد و به پایین سیاه چال سر خورد. ژلین با شادمانی بیش از اندازه تیر چوبی را گرفت و جای آن را روی زمین محکم کرد. تیر خوب و محکمی بود. یادش آمد که مثل همین تیر چوبی را قبلتر روی بام خانه ارباب تاتارش دیده بود. به بالا نگاه کرد. ستارگان در آسمان می درخشیدند و یک راست از بالای سیاه چال دیده می شدند. بالا نگاه کرد. ستارگان در آسمان می درخشیدند و یک راست از بالای سیاه چال دیده می شدند. نور ماه در چشمان دینا می درخشید و مثل چشمان یک بچه گربه برق می زد. دینا سرش را از کناره سیاه چال به پایین خم کرد و به نجوا گفت: ایوان، هنوز بیداری؟ اومدم نجاتت بدم. و دستش را جلوی بینی خود برد که ژلین را وادار کند آهسته جوابش را بدهد. ژلین پرسید: چی میگی؟ دینا گفت: همه رفتن، فقط دو نفر تو آبادی هستن. ژیلین رو به کاستلین کرد و گفت: خب کاستلین، بیا یه بار دیگه شانسمون رو امتحان کنیم، من تو رو نجات میدم. کاستلین حتی به حرفش توجهی هم نکرد و گفت: چطوری میتونم بیام؟ حتی قدرت ندارم تکون بخورم. نه، ممکن نیست اینجا رو ترک کنم. ژیلین گفت: پس خداحافظ، فکر بدی درباره من نکن. بعد دو زندانی از همدیگر خداحافظی کردند. کاستلین اسم دهکده خودش را به ژیلین گفت و از او خواست به محض رسیدن به خاک روسیه و آزاد شدن سری به آنها بزند. گفت اگر بعد از فرار کردن او تاتارها گذاشتند که کاستلین زنده بماند، از مادر پیرش بخواهد تا پول آزادی او را هر طوری که شده فراهم کند و برای تاتارها بفرستند. ژیلین آرزو کرد روزی بتواند کاستلین را سر حال در خاک روسیه ببیند و درباره تمام این روزها با او گپ بزند. بعد بلافاصله یک سر تیر چوبی را گرفت و از دینا خواست تا سر دیگرش را محکم نگه دارد و آنگاه شروع به بالا رفتن کرد. اما بندهای دست و پایش در هم گره می‌خورد و دوباره به عقب سر می‌خورد. کاستلین از پایین کمکش کرد و هر طور بود توانست خودش را به بالا برساند. دینا تا آنجا که در توانش بود با دستان کوچکش بندهای دست ژیلین را محکم می‌کشید. تمام مدت نگران بود که کسی آنها را ببیند و برای او دردسر بزرگی درست بشود. ژیلین تیر چوبی را بلند کرد و گفت: این تیر را از هر جا که برداشتی همونجا بذار، وگرنه می‌گیرنت، بعد تو دردسر بدی می‌افتی. دینا تیر چوبی را به جای اول خود برگرداند و ژیلین شروع به پایین آمدن از تپه کرد. وقتی که به پایین شیب تند تپه رسید، سنگ تیزی برداشت و کوشید بندهای پایش را پاره کند. اما قفلها خیلی محکم بود و راه دشواری که پشت سر گذاشته بود، آنها را محکمتر نیز کرده بود. آن وقت صدای کسی را شنید که شتابان از تپه پایین می آمد و تند و چابک راه می رفت. فکر کرد: بازم باید دینا باشه. دینا به طرف او دوید، سنگ را از دستش گرفت و گفت: بذار منم امتحان کنم. چون باد مزد و روی زمین نشست و سعی کرد گره تناب را با دندان باز کند. اما دستش به نازکی نی بود و قدرت نداشت. سنگ را دور انداخت و شروع به گریه کردن کرد. ژیلین باز سعی کرد تنابا را پاره کند. رو برگرداند و پرتو سرخ رنگ را از آن سوی کوه دید. ماه داشت از پشت کوه بیرون می آمد. با خود فکر کرد: ای کاش قبل از بیرون اومدن کامل ماه میتونستم از دره بگذرم. بعد میرسیدم به جنگل و فرارم حتمی بود. از جا بلند شد و سنگها را دور انداخت. باید با بند یا بدون آن حرکت میکرد. ژیلین گفت: دینا کوچولوی عزیز، خداحافظ. هرگز فراموشت نمی کنم. دینا توبرهی به ژیلین داد که در اون آن چند کلوچه و تنگ کوچکی پر از آب بود. ژیلین کیسه را از او گرفت و گفت: دوست مهربون و کوچولوی من، ازت خیلی متشکرم. جونم و مدیون تو هم. و وقتی از اینجا برم برات کلی عروسک درست میکنم. کسی چه میدونه؟ شاید یه روزی که گذرم به این طرف ها افتاد، همه عروسک ها رو برات آوردم. اون موقع حتما جنگ تموم شده و تو دختر بزرگی شدی. دینا به گریه افتاد و در حالی که صورتش را با دستایش پوشانده بود از تپه بالا میرفت و چون بزغاله کوچکی جست و خیز کنان دور شد. تنها صدایی که در تاریکی شنیده می شد صدای سکه های گردنبندش بود که در پشت سرش به هم می خورد و صدا می کرد. ژلین یک بار دیگر به آسمان نگاه کرد. زنجیرهای پایش را گرفت که صدا نکند. خود را در جاده به پیش میکشید و به پرتوهای سرخ رنگ ماه که از پس کوه بیرون میآمد نگاه میکرد. جاده را میشناخت و میدانست که باید نزدیک به 5 ورس راه را یک راست برود. فکر میکرد ای کاش بتونم پیش از در آمدن کامل ما خودم رو به جنگل برسونم. از رودخانه گذشت. پشت کوه هوا داشت روشن میشد. به دره رسید و در آنجا شروع به پیش روی کرد. همچنان به بالا نگاه میکرد. ما هنوز در نیامده بود. اما پرتو مهتاب روشنتر شده بود. یک سمت دره هر لحظه روشنتر میشد. سایه ها از کوهسار پایین میامدند و هر لحظه به اون نزدیکتر میشدند. ژلین در پرتو سایه ها جلو رفت. شتابان بود، اما ماه از او سریع‌تر حرکت می‌کرد. اکنون بلندی های سمت راست دره روشن شده بود. وقتی به جنگل نزدیک شد، ماه از پشت کوه بیرون آمد و هوا به روشنی روز می‌زد. حتی برگ های درختان هم به وضوح دیده می‌شدند. بر فراز کوهسار همه چیز ساکت و روشن بود. انگار در هیچ جا نشانی از زندگی دیده نمی‌شد. تنها صدای جوش و خروش رود از پایین دست شنیده می شد. بدون آن که با کسی روبرو شود به جنگل رسید و در آنجا گوشه تاریکی را یافت و کمی نشست تا خستگی بگیرد. استراحتی کرد و یکی از کلوچه ها را خورد. آنگاه سنگی برداشت و یک بار دیگر کوشید که قفل ها را بشکند. دستانش مجروح شد، اما نتوانست قفل ها را بشکند. برخاست، راه را گرفت و پیش رفت. اما پس از پیمودن یک مایل راه بسیار خسته شد. پاهایش بیش از حد درد گرفته بود و دیگر نمیتوانست قدمی بردارد. ژلین متوقف شد و با خود اندیشید حالا چیکار کنم؟ بهتره تا یکم زور برام مونده تا جایی که میشه خودم رو جلو بکشم. اگه بشینم دیگه امکان نداره بتونم از جام بلنشم. نمیتونم یه راز خودم رو به دژ روسا برسونم. تا شب تو جنگل میمونم، بعدش دوباره حرکت میکنم. ژلین شب را تا صبح راه رفت و فقط با دو تاتار برخورد کرد. او از دور صدای آنها را شنید و توانست در جنگل پنهان شود. ماه داشت ناپدید میشد. شبنم بر گلها مینشست و صبح دم نزدیک میشد. اما ژلین هنوز به انتهای جنگل نرسیده بود. با خودش فکر کرد 30 قدم دیگه جلو میرم، بعد داخل جنگل میشم و میشینم. 30 قدمی که جلوتر رفت، کناره جنگل را در پیش روی خود دید. هوا کاملا روشن بود و ژلین دشت‌های باز و دژ را به چشم خود دید. آتش‌های فروزان را در دامنه تپه سمت چپ دید که انبوهی دود از آنها برمی‌خواست و همچنین چند مرد را دید که دور آتش‌ها نشسته بودند. دقیق‌تر نگاه کرد و درخشش تفنگ‌ها را در پرتو نور صبحگاهی دید. قزاق‌ها و سربازها بودند. شادمانی ژلین بیش از اندازه بود. تمام نیرویی را که برایش مانده بود در زانوانش جمع کرد و از تپه پایین آمد. در راه فکر می‌کرد خدا نکنه تاتارا با اون اسباشون از راه برسن و راه نجاتی برام نذارن. هنوز این فکر از ذهنش نگذشته بود که 3 تاتار اسب سوار را دید که از بالای تپه به سمت چپ می رفتند و نزدیک به 300 متر با او فاصله داشتند. آنها ژلین را دیدند و دنبالش کردند. دلش هرجی ریخت. دست تکان داد و با تمام قوا فریاد زد کمک کنید! برادرها کمکم کنید! روزها صدای ژلین را شنیدند. اسبهایشان را سوار شدند و به طرفش به راه افتادند و کوشیدند راه را بر تاتارها ببندند. قزاقان بسیار دور، اما تاتارها نزدیک بودند. ژیلین با تمام قدرتش بندهایی را که بر پاداش گرفت و سراسیمه به سوی قزاقان دوید. زیر لب دعا می‌خواند و فریاد می‌زد: برادرها کمکم کنید. قزاقای روسی 15 نفری می‌شدند. تاتارها وحشت کردند و پیش از این که به ژیلین برسند از دنبال کردنش دست کشیدند. قزاقها دور ژیلین حلقه زدند و از او پرسیدند که کیست و از کجا آمده. ژیلین از فرط خوشحالی به گریه افتاده بود و فقط تکرار میکرد: برادرها. آنگاه سربازها به سمت ژیلین دویدند و دورش جمع شدند. آنها به ژیلین کمی نان و آب خنک دادند، ردا بر او پوشاندند و بندهای پایش را باز کردند. افسران نظامی قزاق او را شناختند و به دژ بردند. سربازان از دیدنش خوشحال شدند و رفقایش به دیدنش آمدند. ژیلین آنچه را که دیده بود برایشان گفت و خواب آشفته روز آخر و همچنین نجاتش توسط دینا دختر بچه ارباب تاتار را مفصل شرح داد و نتیجه گرفت: برگشتم خونه تا مادرم رو یه بار دیگر نزدیک ببینم. و این طور بود که خدمتش در قفقاز را ادامه داد. کاسترین هم یک ماه دیگر در اردوگاه تاتارها باقی ماند تا بالاخره بهای آزادیش به دست ارباب تاتار رسید و او هم توانست نیمه زنده به دژ بازگردد.
این صدای دانایی است. کتابخانه برای شما. رادیو کتاب. این صدای دانایی است.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید. موسیقی
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
وقت شما بخیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. تا دقایقی دیگر به استقبال برنامه زنده چهارباغ خواهیم رفت، این بام دادن با طعم پاییز. برای حضور در برنامه چهارباغ، چون که میدونید میتونید از دو شماره تلفن و یک شماره پیامک بهره بگیرید. 220-485 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. چون که گفتم امشب با طعم پاییز با شما هستیم و قرار هست یک جمله یا یک بیت در وصف پاییز برای ما بخوانید یا بنگارید. ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.